این گناهانی که مرتکب میشیم بالاخره بخوایم نخوایم اینها اثر داره تو زندگیمون. یه وقتی این اثر مستقیمه، یه وقتی این اثر اثر وضعیست. چیکار کنیم که این آثار محو بشه؟ اما یک روایتی از امام علی علیه السلام، این ستاره راه ما، بسیار بسیار توجه همو جلب کرد که فرمود با استغفار خودتون رو معطر بکنید تا بوی گناهان شما رو رسوا نکنه. خیلی روایت زیبایی بود از امام علی علیه السلام. و نکات دیگه که من بی صبرانه منتظرم، هفته گذاشتم بحثمون ناتمام بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در مقدمه بحث هفته گذشته اشاره شد، گناه اثر نامطلوب و منفی رو داره، منتها در وهله اول که انسان انجام میده مثل حالت شناور تو دل انسان، اگر پاکش نکنیم یواش یواش ممکنه که رسوب بکنه و این اثرش ماندگار بشه. گرچه بعد از این هم حالا کسی سالیان گناه کرد، اون موقعی که گناه کرد پاکش نکرد، اما این نباید ناامید بشه به این که بگه پس بنابر این دیگه قابل اصلاح نیست. نه، میگیم یه مقدار مشکل میشه، پس چه بهتر اولا گناه نکنه. در روایت داری که ترک گناه آسان تر از توبه است، چرا که آدم وارد فضایی نشه که آتش بگیره بعد دنبال این باشه که خب حالا چیکار کنم که این تابلا رو درمانش کنم. بهتر این است که انسان با اون نگاه کریمانهی که به خودش میکنه، با اون نگاه ارزشی که به خودش داره، سراغ کارهایی نره که با شأن انسان یک جور در نمیاد. این اول. بعد از این مرحله خب بالاخره حال اومده ما مرتکب شد، خلافی مرتکب شد. بله، این روایت که فرمودید، اکترو مجالسکم بالاستغفار، مجالستون رو با استغفار معطر کنید. یعنی دور هم نشستید، حالا میخواد پاشید، بالاخره ممکن آره یه خلاف های مرتکب شده باشید، با استغفار معطرش کنید تا اون بوی گندیده و آلوده گناه از بین بره. و مرض در روایتی داره که هفته گذشته اشاره کردیم، گناه مرض هست، از ذنوب و ادعا انسان گناه میکنه بالاخره گرفتار مرض شده. و دواء الاستغفار، داروی اون درد استغفار هست. و شفاء لا تعود، شفایش این است که دیگه بر نمیاد. اگر انسان میبینه که مرتکب خلاف میشده، گناه میکرده، الان دیگه نمیکنه، بدونه که از اون مرض شفا پیدا کرده. و ما در روایات نکات قشنگی رو داره که خب خلافی کردید، رفتارهایی رو ممکنه شما انجام بدید تحت عنوان اونهایی که والذین تابوا و عملوا الصالحات، توبه کردن و عملهای نیکو رو میخوان انجام بدن. برخی از این اعمال نیکو رو جلسه گذشته خاطرت باشه مثال زدیم و به طور مصداقی و موردی اشاره شد. از جمله مسائل صله رحم هست، ایام نوروزی هم در پیش هست، گرچه این صله رحم رو ما نباید نهادینه کنیم فقط در ایام نوروزی، در همه ایام سال ارتباطاتمون رو داشته باشیم. حالا یه وقتی ممکنه که امکاناتی نباشه که آدم هر روز و هر هفته بتونه به طور مستقیم بستگانش رو ببینه، تلفن که هست، احوال پرسی از راه دور که هست، در باید داره که در سال ولو به یک سلام ارتباطتون رو حفظ کنید و قطع نکنید. خیلی فرصت قشنگیست برای پالایش قلب انسان. آثار عجیبی در باب صله رحم داره، ارتباط هایی که شما برقرار میکنید آرامش براتون میاره، امنیت های روحی رو براتون میاره، دفع بلا ازتون میکنه، مشکلات گرفتاری ها رو ازتون برطرف میکنه. صله رحم ایجاد مانع هست، یعنی مانع سر راهتون ایجاد میکنه که شما به یک سری کارهای خلاف نرید، توفیقتون میده که سری کارهای خلاف نرید. اگر کار خلاف کردید پاکش میکنه. خود این روابط خانوادگی باعث میشه که انسان توی فضای قشنگ و مثبت قرار بگیره. توسعه رزق هست، توسعه عمر هست، خیلی آثاری در باب ارتباطات اجتماعی و اون نگاه وسیع‌تری که ما به صله رحم داشته باشیم. گاهی ممکنه بگیم صله رحم گزینه اولش روابط خانوادگیه، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه، خاله و امثالینا،
درجه
یک. اما اگر یه نگاه رو وسیع تر بکنیم، سر روابط مسلمون ها با همدیگه مصداقی از صله رحمه. چرا؟ به جهت این که اون حلقه ارتباط و اتصالی که به آحاد یک امت اسلامی داده، اون اندیشه اسلامی است پیامبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتی. پس امت میشن یک خانواده، ارتباط هایی که مسلمان ها میتونن داشته باشن. حتی این سه مرحله فضای بازتری هم داره که الان چون بحثش نیست من واردش نمیشم، ارتباط با طبیعت، ارتباط با فضای اطرافی که داریم، اینا هم میتونه از این مصادیق باشه با نگاه های مختلف. حالا این فرصت مستقل رو میطلبیم. خب ارتباطات خانوادگی رو داشته باشیم، خیلی زیبا و عالی، باعث محو آثار گناهمون میشه. خوندن قرآن، روایت داره که اگر در کرمات بزرگان ما وارد شده، فرض کنیم طرف موسیقی شنیده، موسیقی خلاف شنیده، خب حالا متوجه شده که من کار خلاف مرتکب شدم، همون طوری که گوشش نغمه حرام رو شنید، حالا این گوش در مقابل نغمه صحیح قرآن باز کنه، صوت قرآن رو گوش بده، یا خودش بخونه یا دیگری داره میخونه گوش کنه به این صدای قرآن، اون آثار رو از بین میبره. البته این نکته رو مکرر باید تذکر رو بدیم، معنای این حرفاش شریعتی این نیست که آدم میگه خیلی خوب بذار این نوار موسیقی حرام رو گوش کنم بعدش نوار قرآن میذارم، نه، این باب باز نباید بشه. حالا از کردیم خلاف مرتکب شده، میگه برو صدای قرآن بشنو، خودت بخون، دیگری برات بخونه گوش کن، تا اون آثار از بین بره.
حاجه یه چیز بگم؟
بفرمه.
یه وقته ما گناهی مرتکب میشیم که این گناهان بالاخره یکی از آثارش اینه که سلب توفیق میکنه از ما، یعنی بخوایم یا نخوایم مثلا نمیریم به سمت کارهای خیر. شما این کارهایی که دارید میگید برای محو آثار گناهانمون، خودش همش کار خیره.
بله.
چطور ممکنه که ما بخوایم یک موسیقی گناهی رو گوش بدیم بعد این توفیق رو پیدا بکنیم بریم مثلا قرآن بخونیم یا قرآن بشنویم؟
اگر قصد این باشه که من نوار رو ما گوش کنم بعد برم قرآن، چه بسا این توفیق حاصل نشه. اما فرض این است که طرف نمیدونسته، رفته خلافی رو مرتکب شده، گناهی رو انجام داده. ببینید الانی که متوجه شده که خلافه، یعنی چی؟ یعنی یک نوع بازگشت مثبت داره.
این بازگشت باید باشه.
بله بله، ولی اگر همچنان غرق در گناهی که اصلا به فکر محو آثار نیست که، ببینید این کسی که غرق در گناه اصلا بیخیال از این مسائل هست، او که دنبال محو آثار نیست که، اصلا دنبال انجام مکرر گناهه. ما داریم بحث در اونجا میبریم که نه، شخص متوجه خلاف شده، متوجه شده که کار بد انجام دادم، حالا نگران از این که خب بالاخره اون آثار چجوری باید از بین برد. ما تو این فضا داریم بحث میکنیم. بنابراین نماز و به ویژه نماز شب، نمازهای اول وقت، خود نماز اول وقت خوندن چقدر باعث محو آثار گناه میشه. نماز رو به جماعت خوندن، در نماز جمعه شرکت کردن، توفیق نماز شب پیدا کردن، همه اینا محو آثار گناه رو میکنه. البته این هم توجه داشته باشیم که این باز نیاز به این معنا داره که یه مقدار باید همت به خرج بدیم. ما میریم پلی دکتر، متوجه هستیم مریضیم، میریم پیش دکتر نسخه برام می‌نویسه. خب حالا اگر ما به این اندازه همت نکنیم که نسخه رو بریم از داروخونه بگیریم، یا اگر گرفتیم طبق ساعتی که مشخص شده دارو مصرف کنیم، این مقدار به همت به خرج ندیم، خب مسلمه که موفق نمی‌شیم. بله، باید این مقدار همت ها رو به خرج بدیم، به خصوص عزیزانی که این نگاه مثبت درشون پیدا شده، ول کردن، رها کردن کار خلاف رو، حالا نگرانن که خب چیکار کنیم. نماز اول وقت، نماز به جماعت خوندن، در جمعه ها شرکت کردن، نماز شب رو انجام دادن، روایات بسیار زیادی در این زمینه ها داریم که چقدر باعث طهارت و پاکی میشه. در هفته گذشته اینو فر اشاره کردیم، شخصی اومد به رسول الله گفت یا رسول الله من فلان خلاف رو انجام دادم. حضرت مکسی کرد فرمود با ما نماز میخونی؟ یعنی ببینید قبول کرده که خلاف است، ناراحته، الان میگه خب بالاخره حالا باید حمامی باشه شستشوی بدم. حضرت فرمود با ما نماز میخونی؟ گفت بله. فرمود که باعث طهارتت میشه. خب حالا الان پیامبر نیست که نماز باشه، اما جماعت که هست، نماز که هست، پس حتما شرکت کنیم در نمازها، نماز اول وقت داشته باشیم، بسیار موثره. خیلی موارد ریزی در روایت وارد شده. میخوام این عرض بکنم خداوند باب رحمت رو انقدر باز گذاشته، منتها گرگدا کاهل بابا تفسیر صاحب خانه چیست؟ میگه نماز خوندی با تربت امام حسین تسبیحات بگو، چقدر باعث افزایش حسناتت میشه و باعث محو گناهانت میشه. برو زیارت اهل قبور، برو اونجا زیارت اهل قبور، ارتباطی با مرده ها داشته باش، اون زیارت رو بخون، چقدر باعث ریخته شدن و گناهانت میشه. یعنی از هر فرصت‌های قشنگی اسلام ما اومده استفاده کرده برای تطهیر، برای پاک کردن انسان. ذکرهای مختلفی که وارد شده، ذکر بهترین، ذکر صلوات، ذکر درصد که لا اله الا الله و امثال اینها باعث تخفیف گناهان انسان میشه. اما یکی از فرصت‌ها و فضاهای دیگری که خیلی در پاک کردن آثار گناه مؤثر هست، تحمل سختی هاست. روایت داره، روایت زیاد داریم ما، یعنی یکی دو سه روایت نیست، روایت بسیار زیاد داریم در باب این که انسان مرتکب گناه شده، آدم مؤمنی هم هست، خلافی ازش سر زده، خدای متعال رو گرفتار بلایش میکنه.